أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الذين استعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. اتشاری ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام، همه گذشتگان ذوی الحقوق، پدر مادر و معلمان، الفاتحه و الصلوات. صفحه 240. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال للذي ظن أنه ناج منه ما ذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. فقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. صلاة عرض شد خدمتون که در مورد آیه 42 که حالا این تیکه‌هاش یه مقدار دیگه خود داستان رو نقل میکنه، ولی این بحث عرض شد که این فنساه و شیطان رو ذکر ربه این جوی نبود که خدا از یاد دقیقا شیطان یاد خدا رو از ذهن یوسف برد. اینکه روایت زیدش هم خوندیم و ببینید قرآن اینم تأکید میکنم به خاطر اینکه جای تأکید داره، به خود تو این روزگاران ما الان طبق جریان جهانی که حالا تو کشور ما هم بخشی از اون هست توسط یک سری از کسایی که حالا ما اسمشون رو خیلی قصد نداریم بزنیم فریب خورده یا مثلا چیز، ولی بجد غیر متوجه به دقایق قرآن. قرآن کتابیه که یه موقع راجبش خدا میگه که مثلا این کتابی که لم یجعل له عوجنه توش عوجی نیست. یه موقع سوره زمر میگه که قرآن عربی غیر ذی عوجنه. غیر ذی عوجن با اینکه عوجی توش نیست فرق داره. این غیر ذی عوجن یعنی که اصلا اونی نیست که بخواد توش عوج راه پیدا کنه. یعنی شما اگر یک آیه از آیات قرآن رو بدون توجه به مجموعه آیات و یک تفسیر به رأی توش انجام بشه، کل قرآن مثل هوار میرزه رو سر طرف که این آیه با درست تفسیر بشه و این تفاسیر که بدون توجه به کلیت قرآن باشه پذیرفته نیست. مثل غیر ذی زرعن میمونه که یه موقع میگن یه جای مزروع نیست، ممکن زمین مواته که دوشه. میشه چیز کاشت تا نکاشتن فعلا مواته زمین. یه موقع میگن که به قول قرآن راجع مکه که میخواد بیه میگه که اینجا وادن غیر دیزرعن، یه وادیه که سنگلاخ اصلا چیز نمیشه توش کاشت، مثلا قابلیت چیز کاشتن نداره. نمام دیگه فرق داره این آیات هم، چون که ببینید اگر قرار باشه که آدم خودش از زیر یوغ به حجت انبیا خارج بکنه و از زیر یوغ خدا خارج بکنه، در درجه اول کاری که باید بکنه این که مقام انبیا رو بیاره پایین دیگه، این مقامی بشه که دروغ میگن، دقیقا قضاعت های اشتباه میکنن، شیطان بهشون تسلط داره. تو قرآن هم حالا چرا گذاشته از این سوی رد پاش تو قرآن هست، حتی راجع به پیغمبر خودمون به عنوان متهم ردیف اول، حتی که الغ شیطانو فی امنیته، میگه شیطان توی چیزش نفوذ میکنه. از مر ابن عباس همینجا یه روایتی هست، این روایت باید عرضه بشه به مجموعه قرآن، تا میگه سه تا خطای عمده یوسف کرده، که اون حمبه ها که همت کرده به سمت زلیخا، که دیدیم روال آیات خودش رفع و دفع میکنه کلن یه همچین شبهی رو. یکی هم همین جا که یه خطایی کرده و شیطان از یادش یاد پروردگار رو برده، یکی هم تو همون شبه دروغی که تو انتهای تقریبا این سوره میگه انکم لسارقون فلم مجهز هم به جهازه هم، این که اونجا هم یه چیزی شبیه دروغ میگه که میگه شما سرقت کردید و چه اونا، که یکیش یه خطای جنسی هم الان خطای غریزیه، این هم این خطا هم مثلا یه خطای در توکله و یه خطا هم مثلا خطای سیاسی اجتماعی داره، تو اونجا میخواسته اینا رو نیگر داره، عجب میخواسته این بنیامین رو نیگر داره و یه تهمت سرقت زده و اینه، حالا اونو سر جای خودش باز میتونیم ببینیم. این که ما مقام انبیا اینقدر خراب گاهی اوقات میتونه بشه توی قرآن، و چون موقع اگر نبی واقعا در این حد باشه که دروغ که میگه، تهمت که میزنه، شیطان که بهش نفوذ داره، دیگه واسهتون عرض بکنم که قضاوت های اشتباه که میکنه مثل جریان داوود، و الا ماشالله که توی قرآن خیلی زیاده، اگه پیامبر اینه خب چه چیزی داره، چه ضمانتی داره اینکه ما خودمون بدیم دست پیامبر؟ اصلا برای همینی که خوب باید این آیاتو بررسی کرد و پنبهشو زد و اون روایات اون موقع عرضه بشه به آیات، آیات نظر بدن راجبه روایت، که ما یادتون باشه اینجا این قول میده روایت که ما روایت داریم. ببینید ذهن، من همیشه میگم ذهن باید پارتیشن بندیش به قرآن بشه. حالا یه سری روایت اصلا روایت نیست، اشکال هم نداره، مثل این جمله، جمله قشنگ روایت هم نیست، یه خودم نمیشه از پیامبر اکرم مثلا همچین جمله کلا از پیامبر اکرم نقل نشده، در نه شیعه نقل کرده نه سنی نقل کرده. خب ولی با اینم که میگم نقل نکرده، واقعا دروغ نمیگم، واقعا نقل نکرده. حالا جالبه که هیچ هم سند اینو نمینویسن. حالا مهم نیست، گاهی اوقات روایت اینجوری که حالا نیست مهم نیست، این روایت نیست خیلی مهمم نیست که روایت هست یا نیست، ولی هم مضامینش رو کلا تو روایات میشه پیدا کرد که اهم مصابیح الهدان کلا، و یا مثلا کشتی های نجاتن، اینا رو کلن میشه پیدا کرد، ولی حالا این روایت نیست. گاهی اوقات روایت هست و روایت هم واقعا تو منابع اومده، تو منابع خودمون اومده، و اگه ذهن پارتیشن بندیش با قرآن نباشه که نیست، که بیشتر ذهنهای ما اگر پارتیشن بندیش با ماده ها نباشه خیلی رشد بکنه با چیزه، با روایاته، یعنی خیلی روایت اونو شکل داده، درستی باید قرآن شکل داده، اونی که عدل قرآنه روایت نیست، اون سنته، سنت با روایت فرق داره، روایت تا بیاد خودش به عنوان سنت نشون بده این خودش یه مسیر رو باید تقیی بکنه، اون چیزی که عدل قرآنه روایت نیست، سنته. این واقعا اگه یه چیزی معصوم از دولت خودش بهش نمیم که گفته اینو، یعنی اینجوری بشه قضیه برای ما، این میشه عدل قرآن میشه و هیچ هم تناقضی با هیچ جای قرآن نخواهد داشت هم چیزی. به هر جهت اگه میبینید یه حساسیتی رو ما تو این جهانشون بدیم، الان خیلی زیاد شده، خیلی گاهی اوقات سخنرانی اصلا محورش اشکالات انبیاء شده که اینا نشون دادیم، که یادتون باشه نشون دادیم کاملا این ذکر با اون ذکر، رب با رب، اینا تو جلسه گذشته هفته پیش که اینا چه جوری میخونه با هم دیگه، که اصلا ما خیلی راحت تا اونو باید روش یه نگاه دوباره بشه که چه جوری اون روایت درست شده، یعنی خیلی راحت میونه که تفسیر به همین چیزی که عرض کردیم میشه. فلب تف سجنه به وعشنین، اینی که بله
روایتی که جلسه پیش خوندیم من فکر میکنم با اون معنی صحیحی که فرمودید اتفاقا هم خونه، چون که مثلا ببینید حالا این که اصلا قبوله، مثلا یوسف از اون کسی که فهمیده که نجات پیدا میکنه خواسته که مثلا از صاحبش بخواد که اینو آزاد کنه، بعد شیطان هم اون طرف رو مثلا یادشو میبره، یاد یوسف ازش میبره. خب بعد این اتفاقا با اون چیزی که با اون روایتی که شما خوندید سازگاره، یعنی این که اصلا چرا کلن این فقط به خدا تکیه نکرده. حالا یه ذره شما توی بحث توکل فرمودید که مثلا بستگی به مقام و حالم داره، کلا مثلا یه وقتی یه نفر کلا بدون اسباب مثلا میخواد چیز بکنه، ولی خب به نظرم این یعنی به اون مقام میخوره که مثلا نمیدونم،
یعنی به هر جهت این واقعا ایران اون روایات، اولا این فانسا و شیطان بحث شیطانه، یعنی بحث تسلط شیطانه، این بحث تسلط شیطان خودش قرینه است برای این که اون معنایی که ما گفتیم درسته درسته، منتها حالا اون روایت لسان اون روایت به فضایی که اون روایت داره تولید میکنه، فضای همون تصویر اوله که تو چرا یادت رفت یاد خدا رو، یعنی ذکر ربهی وقتی این آیه رو میاره یعنی چرا یادت رفت خدا رو، که ما ذکر ربهی میخوره به پروردگار خود یوسف، عملا اون نمیخوره. عرض کردم اون موقع هم انتهای جلسه بود، عرض کردم که کلن اگه بخوایم مقایسهی بکنیم مثلا ابراهیم رو با یوسف، خب ابراهیم بالاتر از یوسفه، این روایت هم اگه به این معنی بگیریم حالا که ابراهیم بالاتر یوسفه و این چیزا، ولی به این که این ذکر ربش یادش رفت که تو خود روایت اومده، یعنی یاد پروردگار خودش یادش برد، خب به این معنی نیست، روایت غلطه. از اینجا فلبث فی السجن بضع سنین، پس مون توی زندان وقتی که خب اون یادش رفت بگه فلبث فی السجن بضع سنین، یه مدتی بزار موند. این هم بعضی در آوردن ازش که یه خود بیقانونیه توی چیز هم نشون میده، آخه یه خورد موند بخاره، یه مقدار محکومیت داره توی زندان، یه مقدار محکومیت نداره، بخاره این سالیانی باید میمونه یا مثلا چند سال، 9 سال، 10 سال، بخاره محکومیت برش باید ببرن. هم همونجا قبلش هم گفتن که حالا بمونه تا یعنیم چی میشه، اینجا هم فلبث فی السجن بضعسنین، حالا یه خورده تو زندان باش، مثلا یه خورده مونده تو زندان، معلومی چند ساله تو زندان مونده، یه حال تو روایت بجرد اومده که من تا 7 سال هم گفت 7 سال مثلا اون یادش رفته. اینم که فنسا و شیطان ذکر ربه با یه حالت مذمتی وجود داره دیگه، که اون کسی که قرار بوده برای اینو بگه، آدم بالاخره این ولی نعمتش و کسی که کمکش کرده اینا رو یادش میره تو ایام دهر، یادش میره اساتیدش، یادش میره نمیدونم شاگرده اینا، یادش میره اینا، رفیقاش یادش میره، کسی که تو خیلی از مسیرات کمک‌های شایانی بهش کردن، کمک‌های خیلی خوبی بهش کردن، اینا یادش میره. این خدا با دیده فانساه و شیطان ذکر ربهی، موقع این که کلن انبیا چی یادشون میره چی یادشون نمیره، این محل بحث کلامی هست کلن، که بعضی میگن مگه عیبی داره که یه نبی یه چیزی یادش بره، این که عیب داره یه چیزی یادش بره یا یه چیزی یادش نره، این که مثلا یادش بره مثلا سویچ ماشینش کجا گذاشتی یکی انبیا، این محل بحثه که آیا یادش ممکنه بره یا یادش نمیره این چیزا، این محل بحثه. ولی دیگه در این حد محل بحث نیست که یاد خدا از یادش میره، مثلا خدا از یادش میره. تازه وده کره بعد امتن تو آیات بعد، بعد از یه 7 سال یادش میاد خدا، یعنی دیگه در این حد دیگه نیش. ولی اینی که یه چیزی یادش بره، مثلا میخواد به زید بگی، به عمر بگی، میخواد به تقریب بگی، به نقریب بگی، کتابش نمیدونه کجا گذاشته، این چیزا رو در این حد یادش بره، اینا محل بحثه. چیزی هست که خیلی از علمای امامی همین هم قبول ندارن که همین قدم یادش میره یه چیزی. و قال الملك اني ارى 7 بقرات سمان ياكلون 7 عجاف و 7 سنبلات خضر و اخر یابسات. ملک که اون پادشاه مصر یه خوابی دیده و اون خواب اینه که میگه انی ارا، من میبینم که، حالا من اینو الان یه نکته رو داشت میگم، 7 بقرات سمانن 7 گاو چاق که یأکلهن نسبان عجافون، که میخورن اونا رو 7 گاو لاغر. خب 7 عجافون اینم میبینم که، و 7 سنبلات خضرن یه خوشه های گندم سبز رو 7 و آخر یابسات و 7 خوشه گندم خشک میبینم. من اینا رو میبینم. یا ایها الملأ، ملأ یه موقع بحث ملأ و مطرف رو ما در خونه عباز میکردیم، اونجا گفتیم که ملأ یعنی اون چهره های سیاسی که تو دربار بودن. یا ایها الملأ، برمیگرده به اون دوروری ها، مثلا به اون چیز حاکم هیئت حاکم، یه افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون، افتونی فی رؤیای، شما تو این رؤیا دقیقاً یه فتوایی بدید به من، افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر اهل تعبیر رؤیا این کاره اید. اولا ممکنه این سوال پیش بیاد که چه شده که با یه خوابی که این ملک دیده، چی شده که مثلا حالا کارو تا ملع کشونده و مثلا هیئت حاکمه رو صدا داده که من خوابی دیدم. خود قرآن پاسخ اینو میده عملا. با اون که ببینید فعلی که اینجا اومده فعل مضارع، فعل ماضی نیست. یه موقع در ابتدای این سوره اگه نگاه بکنید، آیه 4، وقتی داستان خواب حضرت یوسف رو داره نقل میکنه، میگه اذ قال یوسف لابیه یا آیت انی رأیتو، میگه من چه خوابی دیدم، میگه من چه خوابی دیدم، تموم شد. خب یه موقع هست که چه تو خواب اون مصاحبان زندان، چه تو خواب این ملک، داره میگه من میبینم یه همچه خوابایی، که فعل مضارع علامت استمراره. یعنی این یه مدتی داشته یه همچه خوابایی میدیده، هی میدیده که مثلا 7 گاو لاغر دارن 7 گاو چاق میخورن، بعد باز دوباره یه بار دیگه خواب میدیده که 7 خوشه گندم اینجوری 7 خوشه گندم اونجوری، باز دوباره اینا رو میدیده، هی خوابا تکرار تکرار، که بدونید یکی از علائم صدق در رؤیا، صدق در رؤیا تکرار مضمون خوابه. اگر مضمون خواب تکرار بشه، این نشان از یه حقیقتی داره میده، این هست واقعا، یکی از علائم صدق رؤیاست. حالا مهمم نیست کی ببینه، حالا ملک ببینه، اون زندانیا ببینن، میبینید که اینجوریه. و اینم که حضرت ابراهیم میگه انی اراف المنام انی از بحوک، اینم همینه. خب انی اراف المنام انی از بحوک، من اینجوری دارم میبینم، یعنی اینجوری نیست که یه بار خواب دیده، گرچه یه بار خواب دیدن اسلام حجته، ولی بحث مکرر خواب دیدنه، خود مکرر خواب دیدن علامت صدقه. شما مضمون یه خوابتون اگه هی تکرار بشه، این علامته که داره با واقع تماس برقرار میشه. چون که ببینید شما خواباتون معمولا تکراری معمولا نیست، معمولا شما الان این دنیا که واقعیتیه، شما میخوابید بلند میشید ادامه حرکات دیروزتون رو انجام میدید دیگه، همونا یادتون هست انجام میدید. تو معمولا اینجوری نیست که آدم خوابا رو سریالی خواب ببینه که مثلا شب که میخواب باز داره ادامه خواب شب قبل رو مثلا ببینه اینا. خب اینجوری معمولا آدم خواب نمیبینه، ولی اگر چنانچه اینجوری خواب ببینه، یعنی مضمونهای تکراری خواب ببینه و ادامه خواب ببینه، اینا فرق میکنه با خوابایی که بله حالا یا ادامهشو ببینه یا این که مضمونشو به مقداری با یه تکراری ببینه که میبینید این مضمون تکرار شده که هفت تا گاو چاق و هفت تا گاو لاغر، بعد هفت تا خوشه گندم چیز، هفت تا این همین عدد هفت و اینا تو ذهنش بوده و خب به دلیل ملک بودنش ترسیده. حالا چون که اینی که هفت تا گاو لاغر میان هفت تا گاو چاق میخورن، این ممکنه مثلا یه قیام مردمی باشه، حالا یه عده ضعیفای مثلا این چیز میخوان برن مثلا اینا رو داغون کنن، شاید این به ذهنش رسیده ترسیده. به هر جهت خود مضمون خواب اینجا عراه فعل، این مهمه دقت به این افعال. قرآن روزنامه نیست که بگمونید همینجور یه جا گفته رعی تو یه جا میگه عراه. تو اونجا هم همینو گفتن که نی عرانی اصال خمران انی چی انی عرام، به هر جهت مهمه تو این بحث ما. انی عرا سبع بقرات سمانن، من اینجوری دارم میبینم، سمان ان یاکلون نسب و عجاف، دارم میبینم که هفتا گاو چاق رو، سمان جمع سمینه است، یاکلون نسب و عجاف، این از اون چیه نکات ادبی قرآنی که قرینه سازی قرآنه. عجاف جمع اعجفه، خب یعنی مفردش اعجفه، اعجف و اعجفا و اینا جمعش عجفه اصلا، خب مثل خضرا و اینا اخضر و خضر و اینا جمعش خضره، نه اجاف، یعنی فعال نیست جمعش، یعنی باید میشد که سب اون عجف. خب اونطور به رعایت قرینه که کنار هم دیگه اومده اینا، چون که اون سمان اومده اینم اجاف میدینه، تو عربی جایزه اینجور کاری. خب با اینکه اجاف جمع یعنی مفردش به حقیقت اعجفه و عجفاه، که اینا وقتی بخواد جمع بشه باید بشه قجف، خب مثل خضراء که میشه خضر. تو برای آیت قرینه که اون دوتا گاوارو داره میگه سمان، نمیگه اجاف. این کارهای قیاسی کردن تو عربی زیاده، میگن اصلا عربی پر استثناء، یعنی میگن اصلا استثناء و یه نوع قاعده داره. خب خیلی قاعده عربی خیلی اونقدر قاعده نداره، یعنی قاعده داره خیلی هم استثناء داره، و این کارهای قیاسی توش کردن. این طرف میگفتش که خلاص سهلتون، تو این جاها میگن سهلتون، یعنی یه قضیه آسونه دیگه، یعنی بی خیال اینا. بعد یه نفر گفته بود که ابی جاعت، پدرم اومد، گفتن بابا گفتن سهلتون، من یه انقدر که جاعت دیگه، گفت آخو به اعتبار جنازهش میگم، جنازهش داریم، یعنی اون تای جنازه. و سبع سنبلات خضرن و آخر یابسات، حتی اینو دیگه نمیگه که هفت خوشه در حقیقت یابس اون سنبل اون خضرا رو داره میخوره یا میپیچه بهش یا مثلا از این چیزا، اینو نگفته. حالا شاید به قرینه بشه گفت، به قرینه اون یاکلون نسبان اجاف بشه اینم گفت، ولی حالا قرآن نگفته. برجت بعضی از مفسرین این احتمال رو دارن که مثلا خوابه اینجوری هم بوده. اینی که شده شروع کرده گفته یا ایوال ملح افتونی افتا و استفتا، این هم مال فقه نیست، مال هر کارشناسی رو بهش میگن استفتا و از ما هم میگن افتا، حالا ما تو فقه خیلی زیاد میگن افتونی فی رؤیای این کنتم لرؤیا تعبرون، اگه این کاره اید، اگه خلاصه این کاره اید، تعبرون هم هست، تعبرون نیست، ما تعبیر خواب خیلی نداریم. خب این بحث عبور از خواب، میگه اگه بلدید عبور کنید، با کانه هم که میاد افاده شأنیت میکنه، میگه اگر این کاره اید و بلدید عبور بکنید از روش، عبور بکنید، این که داریم مثلا ان لکم فی الانعام لعبره، این عبرت و این چیزا همش تو همین مایه است که میگه تو این چهار پایان عبرته، یعنی باید عبور کنی از این ماجرا. میگه نسقی کم مما فی بطونهی من بین فرسن و دم لبنا خالصا صاغا للشارب، میگه از لابلای کاه و مدفوع و نمیدونم خون و اینا به شما خدا داره شیر میده، شیر گوارا میده، بعد میگه از این اینا عبور کنید، اینا عبرته، اینا عبور کنید. خدا میگه از وسط حوادث بد و ناگوار خدا خیلی وقتا خیلی شیر میده، خب میگه باید از این ماجراها عبور بکنید، اینا رو بگید عبور. خیلی وقتا بزرگترین چیزها رو تو همین سوره، الان همین مطلب رو داره خدا بزرگی یه دور دیگه بازخوانی میکنه که از بین حوادث تلخ قحطی و چون اینا زمین سازی داره میکنه برای وجود یوسفی، که اصلا خدا ببینید از هر جا دلش بخواد میتونه یه کاری انجام بده، اینقدر دستش بازه، علا کلش اینقدیره دیگه. ببینید کل این فراز که داره میخواد یوسف به پادشاهی برسه با چی داره شروع میشه؟ با یه خواب یه ملکی. کل این فراز داره با همچین داستانی شروع میشه، یه ملکی خواب دیده و این خوابو نمیتون تعبیر بکنن و بعدش اون کسی که نجات پیدا کرده اون میگه من تعبیرش بهتون میگم، اون میاد و میاد قحطی میشه، چی میشه خدا میخواد یه یوسف رو به حکومت برسونه، با چه پیچ و خمی رد میکنه تا یه یوسف رو. اینی که وسط اون پیچ و خم خیلی وقتا نمیشه گفته که جریان چیه. یه 7 سال ممکنه گرونی و قحطی و فلان اینا هم هست توش، ولی تمام اینا زمین سازی برای اینکه یه یوسف بیاد بیرون، یه یوسف از زندان بیاره بیرون، نه معمولی هم بیاره بیرون که مثلا حالا اومده آزاد شده مثلا الان، نه میاره بیرون میکنه تو صدر حکومتش میکنه، خب میکنتش عزیز مصر اینجوری میکنه. خدا از هر جایی بخواد ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها، هر رحمتی بخواد بده هیچ کسی امساک کننده اون نیست. یک فرازی رو برای یوسف داره شروع میکنه از یه خوابی و با یه قحطی، یعنی نکنه حوادث فوشن تلخه، با یه خوابی برای ملکی، بعد با یه قحطی بعدش که بعد از 15 سال تازه مثلا اینا تو 14 سالی که تو اون الان آیاتش میاد، تو 14 سالی که 7 سال اولش هم که 7 سال خوبی بوده، 7 سال خوبی اونه مجبودن چیز بکنن، ذخیره سازی بکنن، یه 7 سال بودی تو اون 7 سال هم سخت گذاشت بهشون، 7 سال پربارانشون سخت گذاشت، 7 سال قحطیشون هم سخت گذاشت، تا این که مثلا یوسف بشه عزیز مصر. خب پس ببینید این ماجرا، این فراز عملا جدیدی از آیه 43 داره قسمت جدیدی از زندگی یوسف شروع میشه که با این خواب ملک آغاز میشه که کسی باورش نمیشه. میگه تعبرون، اگه میتونید عبور بکنید از روش، و اینم حالا عبور کردن از روی خواب و ماجرای تعبیر خواب که یه موقع اون اوائل گفتیم، یه موقع بعضی داریم که میگیم که الان خدمتون میگیم، بذارید آیه بعدم بخونیم بعدم میگیم. قالو اوقات و احلامن، اینا میگن که این چه بهش میگن که اوقات و احلامه، اینا خوابای فلهی دیدی، زغف یعنی فلهی، این حالا الان آیه براتون نشون میدم. زغس کلن یعنی این که شما یه دسته علفی همجور بگیرید بکنید، خب که توش ممکنه علف خوش بشه، توش علف تر بشه، توش علف نمیدونم به درد بخور باشه، توش علف به درد نخور باشه، توی همه چی توش ممکنه باشه، معکول و غیر معکول هر چی توش بگیرید، میگن زغس. خب که این تو آیات دیگه قرآن هم مثلا صفحه 456 رو نگاه بکنین، تو هم که صاد صفحه 456 آیه 44 سوره مائده صاد، بعد از این که گفته بود که من خلاصه تنبیه میکنم بهش اینا، چون که تصور بدی داشت، اشتباه کرد، بازم این اشتباهات چیزه حضرت ایوب اشتباه کرد، مثلا نار به تعبیر معمولیش اشتباه نکرده، و خود به یده که وقتی فهمید قضیه راجع همسرش اون نبوده، میگه و خود باید که وقفن صبر بهی ولا تحنس، خاطر اینکه قسم خورده بوده که بزنه چیزو خانوش بزنه، میگه و خود باید که وقفن، میگه حالا قسمو نشکن، ببینید میگه زنو بزن ولی قسمه رو نشکن، چیه گوندن قسم خیلی بده، خب ولی حالا چه جوری بزن، حالا میگه و خود باید که وقفن، یه تیکه مثلا دسته، مثلا فرض کن دسته گل بردار، یه دسته گل بخر و خونه مثلا بذارم خانومت این چشی و بعد تقدیمش بکن، و خود به یدی که وقفن یعنی همین یه دسته علف بردار بزن بخواد، ولا تحنش قسمو نشکن، قسمو نشکن، ولی یا بعد این وعده قول دادن، قول می عمل کن، قول رو باید عمل کرد، قسم به خدا رو باید عمل کرد، ولی اون که صورتش رو یه خود عوض کرد ولی باید عمل کرد اون قسم رو، میگه بزن ولی قسمو نشکن، ولی اینجوری بزن، حالا دیگه باد کتک نیمه، خود به یدی که وقفن صبر بهی ولا تحنس انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب، این خیلی بنده خوب بود، اوبش زیاد بود، اوب هم یعنی زنبور هم یعنی اوبه که مثل زنبور بود، میرفت میاد این که آدم هی بره پیش خدا بیاد، بره بیاد این بره بیاد، این بره از خوشتی بره، ولی خب بره بیاد باز دوباره بعدش هم مثل زنبور رو چه خوب بشینه دیگه، مگس نباشه، این اوبه و بازگشتش این که هی بره و بیاد، این رفت آمد اینجوری بود، خیلی خوب. این حالا میگن قالو اغواص و احلام، این چیزی که دیدی، این احلام من معنیش بکنم، احلام جمع حلمه، حلم به معنای هم رؤیاست، خب هم معنی عقله، که حالا این حلم و صبر و اینا هم باز همریشه با اینه، حالا شاید مشترک لفظی باشه، شاید هم یه جورایی به هم دیگه برگردن، چون کسایی که عقلشون زیاده صبرشون خوبه، شاید به اینجاها برگرده، تو آیه قرآن هم داریم، حالا این احلام که معنی رؤیاست، بعد جز علام بلوغ هم که احتلام میگن اینا، چون که ممکن آدم تو خواب وقتی میخواد بالا بشه یه خوابای عجیب غریب ببینه بعد محتلم بشه، ببینه به اینا به هم ربط داره به هر جهت، ولی اینی که تو روایت هم هست که در زمان ظهور خلاصه خدا یا بعد امام زمان به اذن الله دستی به سر آدمامی کشن و اینا احلامشون میره بالا، یعنی عقلشون میره بالا، یعنی عقلشون زیاد میشه، اینا حلمشون زیاد میشه، عقلشون زیاد میشه، یعنی درک و درایتشون آدم زیاد میشه به اذن الله. اینم نگاه بکنید 358 رو نگاه بکنید، 358 158 سوره مبارکه نور، آیه آیه 59 رو اگه نیاو کنید یا 58ش هم داره باز بار همینا میگه یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم. این کسایی که مملوک شما بردگان شما هستند و الذین لم یبلغوا الحلم منکم، این فرزندان اطفالی که عقرس نیستن، این معنی درستش اینه، نه اینکه نابالغن، نه عقرس نیستن. اینایی که عقرس نیستن لم یبلغوا الحلم، اینا باید ثلاث مراتن سه بار اجازه بگیرن میان پیش شما تو زندگی. قرآن ببینید بعضی فکر میکنن اینجاست که فرق عرفانهای قرآنی و عرفانهای عرفانی فرق داره. اونا ممکن همش تو هفروت و فلان اینا دارن نظر میدن راجع به بالاخره از کار و اوراد اینا. قرآن میبینید که تا تو خونه طرف هم میره، یعنی تو خصوصی ترین جاهاش هم میره. میگه سه بار باید اجازه بگیرن، بعدش هم میگه ثلاث عورات لکن، این سه تا وقت خصوصیه شما و خانومته، بقیه هم این چیزا باید اجازه بگیرن. من قبل صلات الفجر و حین تضعون ثیابکم من الظهیره، و قبل از نماز صبح و حین تضعون ثیابکم من الظهیره، این وسط روز. حالا کسی وسط روز نمیره خونش، ولی خب حین تضعون ثیابکم من الظهیره، لباستون مثلا لباس بیرونتون در آوردید سر ظهر، و من بعد صلات العشا، بعد از نماز عشا، صلات عورات لکم، این وقت اختصاصی خلاصه عورت و زشتیه، وقت خودتونه، این وقت معتبره. این هم که بعضی فکر میکنن که این تو بعضی روایات هست مثلا جز اخلاق انبیاس کثرت اینجور کاری، از این میگن چه انبیا مثل شهوترانی مثلا این، نه الانم حیا هم وگی بنده حیا بکنم رو بگم، ولی خب این چیزا و اخلاق انبیا ضمانت حفظ خونه و خانواده و این چیزاست. بعدش هم میگه این وقتا که وقتا اختصاصی مربوط به خودتونه، این وقتا رو باید اجازه بگیره بچه که حتی عقرس نیست میخواد وارد بشه، این وقت اختصاصی باید باشه، نه اینکه طرف جنازش ساعت 11 میبره خونه بعد از اونورم صبح خروس خون میزنه بیرون. هیچ وقت اختصاصی با خانواده نداره. خب بعد میگه لیس علیکم ولا علیهم جناح بعدهن، نه میگه دیگه بعد از این دیگه وقت اختصاصی میخواد بیاد همین بدون اذن بیاد چیزه. بعدش که این وقت اختصاصی داشته باش، توافون علیکم بعدکم علی بعد، اون دور هم بگید بگردید دور هم دیگه صفا کنید، خانواده دور هم دیگه صفا کنید، پشتوانه اون صفا کردنه. کل نظام خانوادگی یه وقته اختصاصیه که اون میشه پشتوانه اون صفا کردن. حالا توافون علیکم بعدو حالا یه دیگه رو هم بدید عشق کنید مثلا تو خونه دیگه، خب با بچه‌ها و خانواده و فلان، ولی اون وقته اختصاصی سر جای خودش محفوظه. اگه نظام خانواده بره به جایی که وقت اختصاصی ندارن زن و شوهر با هم دیگه و زیاد هم هستن، نیا کنید یه وقت اختصاصی که من قبل صلات الفجر، حالا بعد این اون وقت نماز شب، حالا هم وقت نماز شب هم وقت، حالا هر دوانه بار طرف میگفت خربزه میخوری هر دوانه میگفت هر دوانه. خب بعد اون وقت از وقته چی؟ نه وقته اختصاصی خانواده است. حالا وسط روزش و شاید الان زندگی اختزا نداشته باشه اصلا من از ظهیره، اصلا کسی وسط روز خونه شاید نیست. خب بله پنشن شهر و عبکم علا فرزن کذالکه یبین الله لکم الآیات. ببینید ما میگه خدا آیات رو اینجوری براتون تبیین میکنه، خدا آیات رو اینجوری تبیین میکنه، میشه عرفانه قرآنی اون موقع، اینا عرفان قرآن اینا. و الله علیم حکیم. بعد باز دوباره میگه و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم، اگه عقرس شدن این اطفال عقرس، فلیستأذن کما استأذن الذین من قبل، اونها دیگه باید اجازه بگیرن، هر موقع دیگه باید اجازه بگیرن، اصلا وارد فضای خصوصی پدر مادر میخوان بشن اگه عقرس شدن. حالا بالاخره این آن در قفل کنه، میخواد بالاخره همین جوری که برای همین بحث اینی که خوابگاه باید جدا باشه از فضای بچه ها و اینا از همین جوری در میره، چون که یه وسط فضای هستی که اذن نمیخواد یه همون جا هستن دیگه. خب گاهی اوقات تو مناطق محروم آدم میبینه یه محرومیت فرهنگی اینجوری هم هست دیگه، مثلا همون تو همون کفر یه کفر همه چیز هست، دستوی عموم خوابگاه همه تو این کپرها گاهی اوقات تصویر این چیز هم هست کنم. میگه باید هر موقع اگه شما وقت خصوصی یوی دارید اینا رو باید به پدر مادرم این تذکر میگه، یعنی پدر مادر باید این چیزا رو توی تربیت بچه هاشون لحاظ بکنن که بهش بگن آقا جون الان مثلا چیزی میه در بزن میه تو اتاق، ما الان تو اتاقیم. خب بعد این اخلاقایی که به پدر مادر میگن که باید به بچه ها یاد بدن، مثل گوساله سشت نمیدید اینجوری نمیشه، ولی استعذن که استعذن الذین من قبل کذالکه یبین الله لکم آیاته یا الله علیم. ببینید هی میگه کذالکه، ما اینجوری آیات میگیم به شما، اینا باید شما کتابای عرفانی میخوندید تا قدر قرآن رو میدونستید، یعنی کتاب‌های عرفانی که می‌بینید که اصلا برای کی داره حرف می‌زنه، برای کیا داره، یعنی برای یه قدیس و قدیسه‌ای داره حرف می‌زنه که، ولی از این که آقا فصحو یفصل الله آیه اذا تفصحوا فی المجلس، آقا جا تنگ بود جا تو یه خود خودت بکشیم اول آدما بشینن، از اینجا می‌بینید قرآن نظر میده، نظر بهش میگه اینا عرفان همین چیزاست، آیات همین چیزاست، باید همین چیزا رو یاد بگیری، باید کتاب عرفانی میخوندید که راجب طهارت نفس داره صحبت میکنه تا قدر قرآن میدونستید، که راجب ریزه کاری هایی صحبت میکنه که ما بعد همینا میشه عرفان، میشه عرفان قرآنی، این هم میشه حلم. حالا میگه قالو اوقات و احلام و ما نحنو به تأویل الاحلام به عالمین، اینا میگن که ما اصلا به این میگن این خوابی که دیدی خواب فلهی دیدی، یعنی همه چی با هم قرقاتیه، معلوم نیست چی دیدی چیه. و ما نحنو تعویل الاحلام به عالمین، میگن اینجور خوابه چرت و پرتی که میبینی تو، ما اینا رو نمیتونیم چی بکنیم. نحنو تعویل و ما نحنو تعویل الاحلام به عالمین، ما اینا رو عالم نیستیم اینا رو. خب اینی که میگه عبور بکنید و اینا، میگن خوابت فلهی و اینا، اینا چیه دقیقا؟ یه بارم اول یه مقدار رو صحبت کنید. ببینید شما یه عالمی واقعا جز عالم حس، یه عالمی واقعا وجود مثل عالم واسه خودش عوالمیه، خب که عوالم منفصل از ماست، خیالهای منفصل از ماست، یعنی چه ما باشیم چه نباشیم اون عالم هست، یه عوالم خیالی هست مثل این که شما مثل این خیال میکنید، اینا عوالمی که متصل به شماست، یعنی شما باشید یا نباشید اینجوری نیست که باشه یا نباشه، شما باشید خیال شما هست، نباشید نیست. خب واقعا نیست، این عوالم اینجوری هستیم، حالا چون ما ندیدیم دلیل نیست که نیست، چه خواب باشه چه حالت منامیه باشه که تو روابط اومده، چه حالت منامیه باشه، اینها گاهی اوقات هست که این حالت منامیه تو همین این عالم میبینی متصل به اون عالم واقع میشه، بعد اینایی که اکس میخورن اینا هم تصورش اینی که همین، اونا هم دقیقا همین تصور دارن ها، که فکر میکنن که به اون عالم خارج در حقیقت دارن متصل میشن و اون عوالم بیرون خودشونو میبینن، که اینجوری نیست واقعا، اون یعنی اکس خوردن با حالت منامیه، حالت منامیه که مثلا برای سید سعاده اتفاق افتاده و برای سید اتفاق میفته که توی چیه، و بعد کتب پزشکی حتی خیلی وقت اینا رو هم قاطی میکنن، همجوری فلهی مینویشن اینا رو کنار هم دیگه، بعد مثلا به عنوان چیز به عنوان مثالش مثلا پیامبر ما رو نوشتن تو این تکست کاپلان، تو ورژن قدیمیش این تو بخش شرعش اینا مثلا چی رو نوشتن، پیامبر ما رو نوشتن به عنوان یکی از متهمین به همین قضیه دیدن اورا، به قول خود پزشکا میگن اورا، دیدن اورا که حالا ما میگیم منامیه داتمیه اورا. این که ایکس اینجوری نیست واقعا، خود محققین از اینا میگن که این ایکس که ECS نوشته میشه اول که اکستاسیه که پیشوند چیزه، پیشوند یونانی محسوب میشه این ایکس ECS. این پیشوند یونانی رو میگن که در حقیقت واقعا اکستاسی نیست، که حالت اکسترنالی نیست، اینتاسیه واقعا، یعنی به داخل فرو رفتنه. هر کسی هم که اکس بخوره اگر با همون پس زمینه هایی که داره به لحاظ خیالی و اعتقادی اینا، اکس همون جوریه هم میبینه، یعنی خیلی اگه مثلا حالات معنوی هم داشته شده اکس بخوره مثلا چیز معنوی میبینه. خب یه سری هیئت هایی هم ظاهرا تشکیل شده که اکس پارتی اکس هیئت مثلا اینجوری که آره یه همچین اوج میگیری با همون پس زمینه در حقیقت اون چیز رو میبینه، منتها چیزی که از خودش ساختار ذهنی خودش رو میبینه. حالا اگر کسی واقعا به اون به خودش اگه چیز باشه، یعنی به خودش فرو بره و محصولات ذهنی خودش رو ببینه و اون خیال، اگه آدم خیال پردازی باشه که همه اونا رو بازسازی میکنه، اینا رو تو خواب موقع این که یه مقدار شواغل حسی کم میشه شروع میکنه اونا رو هی بازسازی میکنه. و همین موقع هم هر شیم اگه کسی خوابی رو رو مضمونش هی فکر بکنه تو روز، اگه شب خواب ببینه خیلی خواب معتبری نیست، مثلا میتونه فکر نکنه به اینکه این خواب چیه، خواب به درد نخوری محصول میشه اولا. اگه هی مثلا فکر کنه راجعه فکر بکنه یه شب خوابش ببینه، خب اینا خواب خیلی معتبری محصول نمیشه، چون که اولا با خیالات خودش داره میبینه. اون خوابی خیلی چیز اصلا فکر نکرده شما یه خواب ببینید، این خواب خواب خوبیه، این خواب معتبریه. موقع اگه آدم واقعا به بیماری خیال پردازی چیز باشه، مبتلا باشه که خیلی زیاد خیال پردازی میکنه، مثلا یه ساعتهایی مثلا همینجوری پاش میده رو پاش مثلا فکر میکنه، همینجوری هی نه فکر میکنه فکر منظم منسجم میکنه، نه آجوری هپروت فکر میکنه که مثلا من اگه چیز بشه بعد چطور، و این فکر من برم مثلا خارج، بعد تو خارج مثلا چی فلان بشه چنین بشه، این فکر رو که هی بشین این فکر رو بکنه، این آدم به لحاظ روحی آدم میشه که اگه خواب ببینه خواب بی خود ببینه، چون که نفس به یه چیزی عادت میکنه. حالا اگه واقعا با عالم واقع تماس پیدا بکنه، با عالم واقع تماس پیدا بکنه، این اون موقع مشهودش یه چیز واقعیه، یعنی امر واقعی داره میبینه. خب اون موقع این امر واقعی رو اگه همون جوری ببینه که اصلا تعبیر لازم نداره، مثل اینی عرف المنامه اینی از بحکه، خب این دیگه این واقع رو دارید میبینه. یه موقع نه، نفس میاد اینها رو یه مقداری تبدیل میکنه، تبدیل میکنه اون صورت آخری تبدیل شدهش رو آدم تو یادش به عنوان خواب میونه. خیلی افتاد هست که نمیدونم شما این اتفاق حتما براتون افتاده که خوابهای میانیتون یادتون میره، که بعد از یه مدتی رو یادتون میره، یه صحنه‌اش که می‌بینید می‌بینید ای من اینو دیدم. خب اینا تو بخش‌های میانی بوده که بهش تبدیل می‌شده، یا اون چیزی بوده که شما اونا رو از یادتون رفته، این بخش‌های میانی یادتون رفته، بخش پایانی یادتون مونده. خب اون خواب رو، بخش پایانی خواب رو یادتون مونده، یعنی تبدیل‌های انتهایی یادتون مونده، که اون می‌بینید اون خاطراتی که ای من اینو دیدم، من اینجوری شده، من این فکر می‌کردم. ببین خیلی وقتا این اتفاق برای آدم اون خواب این مسیری که طی میکنه، اگه شما به یه معبر خواب بگید اگه خیلی تبدیل نکرده باشه، یه آدم راه بلدیه، این میدونه کجا، مثل این میمونه که شما بچه تهران نیستید، خب مثلا از میدون مثلا هروی راه افتادید توی یه مسیری هستید، توی این اینجا یه از ماشین پیاده میشه، یه نفر میپرسید که آقا من الان اینجام. خب بعد چون راه رو میشناسه میگه که تو الان اینجا اومدی، یعنی میفهمه که شما کجا اومدی، یعنی این مسیر بالاخره ته این خیابون کجاست، اینو میدونه. بعد بهتون میگه چهار تا چهار رو بعدش چی میشه، یعنی هم از قبلش خبر میده که چی ممکنه اتفاق افتاده باشه، از این که این مسیر بعدش هم چه اتفاق میفته اینم میدونه، میتونه بفهمه اگه این کار باشه. خب این میشه همون فن عبور از خواب که مال. حالا اگر انقدر پیچیده شده باشه، پیچیده شده باشه، یعنی نفس انقدر خیانت کرده باشه تو صحنه ها و انقدر عوض کرده باشه اینو که میبینید به صحنه های عجیب غریبی تبدیل شده که به این مثلا این الان کجا را افتادی، نمیدونه کجا را افتادی، مثلا به این کجا میری، نمیدونه این کجا میره، مثلا خیلی کارو پیچیده کرده، یعنی نفس خیلی زیاد چیز کرده. اینم مال کسایی که فکره منسجم یا فکره گعدهی میکنن بینشون فرق داره. شما کسایی که ببینید، شما مثلا توی بحث علمی اگه وارد بشین، کنفرانس علمی که داره حرف منسجم میره جلو، چون منسجم میره جلو، اگه حتی وسطش وارد بشید، اگه اهل اون کنفرانس علمی باشید، خب شما تقریبا میفهمید که کجای داستان کنفرانس علمی، میدونید که قبلش چه بحثی ممکنه مطرح شده باشه کنار استیو اینجا، بعدش هم چه بحثی از این مطرح میشه، چون شما این کاره اید، چون که فن تعبیر خواب یه علمه واسه خودش، مثل بقیه علوم میمونه که اگر کسی صاحبی علمی باشه، کارشناسی علمی باشه، بالاخره این چیزا رو توی کنفرانس علمی میفهمه. ولی اگه شما اصلا یه گرده وارد بشید، اصلا میاد کسی نمیفهمه که این گرده کجا شروع شده، مثلا با چه حرفای شروع شده، چون گرده کسی نداره که، گرده که سر و ته نداره، گرده اولش مثلا با یه حرف شروع میشه، به اندک مناسبتی میره توی حرف دیگه، به اندک مناسبتی میره توی حرف دیگه، به اندک مناسبتی. شما مثلا این جلسات خواستگاری اگه برید، اولش که چیزه، اولش که هنوز میخوان کلن هم بیا رو بیازمایند، خب میبینی که دارن حرف میزن از بالا و پایین، اصلا مرمی چه ربطی به خواستگاری داره، یک بعد اینا چه ربطی به هم داشت این حرفا. خب البته خوبه، در جای خودش خوبه، ولی میبینی که ربط نداره به هم دیگه. اون موقع کسایی که خیلی اهل گردن، خب یعنی گعده گرفتن برایشون جزء مثلا اخلاقشونه، پراکنده گویی و پراکنده فکر کردن جزء اخلاقشون محسوب میشه، اینا باز دوباره محرومن از دیدن خوابهای که بشه ازش یه چیزی فهمید. ولی کسایی که اهل رخه گعده گرفتنشون هم یه حساب کتاب یه زمانی داره، مثلا اینجوری نیشه همجوری هی میشینن با هم بگی گعده میگیرن، اینا اینجوری نیستن، اینا اهل انسجام فکرن و منسجم فکر میکنن و یه همچه آدم هایی هستن. آدم های منسجم فکر بکن، یعنی اینا میشه جز خصوصیات نفسشون. کسایی که هی از یه شغلی میرن توی شغل دیگه، یه شغل دیگه میرن توی شغل دیگه، اینا اینه که هی از یه کاری میرن توی کار دیگه، معلوم نیست چی کارن بالاخره. اینا اینا به لحاظ روحی یه آدم هایی میشن که نمیتونن خوابای خیلی روشن ببینن، چون که نفس باید این صحنه رو تبدیل کنه، نفس هم زیاد تبدیل میکنه. خب اگه دروغگو باشن اینجوری میشه، اگه خیال پرداز باشن اینجوری میشه، بعد مشکلات این. اون موقع اگه منسجم فکر بکنن، صحنه زیاد نگاه نکنن توی چیز که نفس مشغول بکنه، این صحنه هایی که تو روزشون نگاه میکنن، صحنه های زیادی نگاه نکنن، بالاخره چشمشون یه کنترل داره، گوششون یه کنترلی داره، اون موقع همینی که به عنوان مبشراتی که پیغمبر راه میفته تو کوچه های مدینه، کان ادا اصبح، کان ادا اصبح، یعنی اخلاق پیغمبر بوده که صبح بلند میشه به همه میگفته حلم مبشرات، از اصحابش مرزن مبشرات دیدید یا ندیدید، یعنی مورد توقع پیغمبر جزه هدیه های الهیه. بارها گفتیم که خوابیدن برای کف مجزنی گذاشتن نیست، برای لختی استراحت کردن نیست، خوابیدن و تو اون منطقه دینیش برای اینی که یه وقتی آدم یه صحنه‌ای نمیتونه تو روز ببینه، اینا باید تو غیر روز ببینه، تو شب باید ببینه صحنه‌ای که باید ببینه و تذکراتی که خدا میخواد بهش بده و علمی که میخواد بده و و خیلی چیزا. خب 7 ساعت اونو خلاصه خیلی وقتا آدم میتونه استفاده کنه. برای همین اینقدر دستورات دین مؤکده اینجا که میخواید بخوابید بخورید و بخوابید، نخورده نخوابید. خب چون که همین که دل آدم قار و غور بکنه، خود این نفس مشغول قار و غور دل آدمه، فهمید که باید این قار و غور آدمو سامان بده. بخورید بخوابید، زیاد نخورید و بخوابید، چون که میبینید تا صبح مشغول این که این نفس باید مدیریت معده رو به عهده داره، بجای اینکه مثلا یه جای دیگه سرک بکشه و اینا. اینقدر دستورات امنیتی داده در خوابیدن و خوابیدن با وضو بخوابید. چرا ما هر عبادتی رو با وضو قرار بکنیم، ولی میگن بخوابید با وضو بخوابید، یعنی چون خود این خوابیدن هم یه کاریه، یعنی یه عبادتی که اون اگه با وضو انجام بشه خب باز داره متفاوته تا بی وضو انجام بشه. این میشه اون فرهنگ دینی خوابیدن و خوابیدن، حالا عبور از خواب. حالا چون که این فرق هم نمی کنه که حالا کافر باشه کافر نباشه فلان اینا، حالا یه چیزی هست، حالا حالات منامیت که اتفاق میفته اون دیگه ده. خیلی دیگه شکوهمنده، حالات شکوهمندیه که طرف تو همین جایی که هست مثلا موجود دیگر رو میبینه، همین جایی که هست انبیات رو میبینه، نمیدونم انبیا رو ممکن ببینه، علما رو ببینه، چه ببینه باش باشه. آیه امجد میگه من در حضور آقای بهجت، این میخواد بگه چقدر جرأت کردم گفتم، میگه من در حضور آقای بهجت گفتم که آقای بهادینی خواب و بیداریش با انبیا بود، با اهل بیت بود. واقعا هم همینجوری بود، خواب و بیداریش با اهل بیت بود، با انبیا بود آقای بهادینی. که بیدار که بود خدمت انبیا بود، خوابیده بود خدمت انبیا بود، مثلا خیلی وقتا سوال میکرد با انبیا صحبت میکرد، از انبیا سوال میکرد. این هم بالاخره به تایار که را خواهد و میرش به که باشد، اون کسیه اونقدر عابد بود بالاخره این چیزا هم بهش میدن دیگه. این میشه خواب فله دیدن و خواب درست دیدن و عبور از رؤیا و حالت منامیه و این چیزا هم. یعنی حالت منامی یعنی انقدر روح تعلقش نسبت بدن کمه که سرک میکشه عوالم دیگر هم همزمان میبینه، همزمان عوالم دیگر رو هم میبینه. و ما نحنو به تأویل الاحلام، به حالا میگن که ما به تأویل اینجور خوابه این مدلی، چون که خودشون نمیفهمیدن، میگن که ما خواب چرت و پرت دیدیم، برجن خوب و قاطی بوده. ما نحنو به تأویل الاحلام، به حالا ما عالم نیستیم. و قال الذی نجا من هو و ذکر بعد امتن، اون کسی که نجات پیدا کرد از اون دو نفر که اون ساقیه چیز شده و ذکر بعد امتن، و بعد از امت معنی گروه همونطور اینجا بعد امتن، بعد از این مدتی. حالا چرا امتن آورده؟ شاید قرآن هست، شاید به دلیل این بودی که مثلا یه مدتی یه امتی مثلا تشکیل میشه توی مدتی، این ها ذکر بعد امتن شاید ناظر به همین. ولی خب یعنی این اده کرم که گفتیم قرینه برای همون ذکر ربهی اونجاست که گفتیم یکی قرینه، این اده کرم همون ذکره است که این تو باب افتحال از تکره است که بعد تای باب افتحال تبدیل شد زال میشه از ذکره. اون موقع هایی که شد از ذکره، این هم میتونه از ذکره باقی بمونه، هم تبدیل شد به اده کره، هر دوتاش میتونه بشه. خب کما این که ما هم مذکر داریم هم مدکر داریم. خب اینا تبدیلات تو بحث صرف و اینا تو باب افتعال میگن، یعنی از تکره که شده از ذکره، بعد از ذکره، بعد از ذکره، بعد اومتن انا انبئکم به تحویل این فرسلون. این آدم با اینکه حالا شیطان از یادش بوده، ولی آدم منصفی بوده، این آدم منصف و آدم جالبی بوده. برجت میگه انا انبه کن، نمیگه اعلم کن، نمیگه من به تو میگم تعبیرش چی میشه، میگه من گزارششو براتون میارم. چون که ببینید یه موقع هست که ما میدونیم یه نفری این کار هست، بعد میریم میدوزیم پروژه رو، خب برای خودمون قالب میکنیم که میگه ما خودمون این کاری کردیم. آره منصفیه، میگه که انا اونبه اکم بتره، میگه من گزارش، چون که اینا مهمه، این او علم اکم نیست، اونبه اکم، اونبه اکم یعنی گزارش من قطعا براتون میارم، انا اونبه، من قطعا گزارش براتون میارم که این چیه. فرسلون، منو بفرستید زندان، فرسلون نه، یعنی فرسلون نی، خب منو بفرستید زندان گزارش براتون بیارم. اینو میشه تشخیص دادین یه همچی چیز چیه؟ این یکی از دیگه نشانه های این که این آدم آدم منصف خوبی بوده، در نقل خیلی آدم ضابطی بوده. ببینید وقتی که نقل میکنه، پادشاه نقل میکنه، میگه چیه؟ میگه اینجا نیاکو میگه سبع بقرات سمان یعکلون سبع عجاف و سبع سنبلات خضرن و آخر یابسات. رعایت اختصار اقتضا داره که این بره بگه یوسف ها ایوه صدیق، یوسف صدیق، افتنا فی این خواب این شاهه که حالا هر جوری که دیده بسن. ولی به خاطر این که نشون بده خدا این چقدر در نقل معتبر نقل میکنه، بدون یه واو داره نقل میشه، میگه که سب فی سبع بقرات سمانن یعکلون سبعون عجافون و سبع سنبولاتن خضرن و آخر یابسات، تا ته خوابو نقل میکنه برجد. و این نقل خیلی مهمه، به خصوص تو امور مهم نقل مهمه، چجوری نقل باید بشه. اگه برداری یه نفر مضمونش خود عوض بکنه و خاطرش عوض بکنه، این فرق میکنه. اون موقع این آدم آدمه، با اینکه ساقی شراب بوده و فلان اینا، ولی آدم در نقل آدم معتبری بوده. چیزی که میگه دقیقاً میره خوابش ها ای تو زدش رو نقل میکنه. عجب من البد ما میگه من البد ول الخط، خب با بسم الله تا تای تمت، حالا هرجی بگیرش، یا ای تو زد میره اینو نقل میکنه که این واو هم جا نمیذاره، با اینکه رعایت اختصار تو قرآن اقتضا داره که بگه همین خواب شاهه، اینو نمیگه، خوابو یک به یک واو به واو نقل میکنه. اینم که میگه یوسف ایها صدیق، ولی صادق و صدیق فرق داره. درسته که حتما میدونید که صدیق صیغه مبالغه است، یعنی مبالغه در صدقه، منتها صدیق تو قرآن یه فرهنگ برای خودش داره. صدیق به هر کی زیاد راست میگه نمیگن صدیق، چون که صادق ممکنه شما به یه سری کفاری هستن که اینا هم راست میگن، یعنی که حرفشون میزنی راست میگن، خیلی هم آدم راست گوین. قرآن به اینا نمیگه صدیق، نهایتا اسم اینا صادقه. صدیق الان بهتون یه آیه نشون میدم، کسیست که قول و فعل و اعتقادش اینا در نظام دینی، نظام توحیدی یکسانه، یعنی قولش، فعلش، اخلاقش، اعتقاداتش همه در نظام دینی با هم هماهنگ. به این میگه صدیق، چون که ببینید راست گفتن که کسی اعتقاداتش با اخلاق پسیدش سازگار باشه، ممکنه توهی از یه جامعه ارزشی باشه، توهی از یه جامعه ارزشی، اینا راست بگه. ببینید بعضیا که غرب میرن، غربو خام نگاه میکنن، خام نگاه میکنن، غربیا خیلی راست میگن، خب تو یه جایش دستشون درد نکنه، تو جامعه ما هم دروغ زیاد میگن، خب و نفاق مثلا دارن. نفاق لازمه جامعه دینیه، یعنی جامعه دینی یک آفتی کنارش هست همیشه، اون بحث نفاقه. این چون نفاق تو جامعه دینی هست، نمیشه بگو جامعه دینی چه جامعه دینیه. تو جامعه ببینید هر جا یک ارزش اون ارزش غالب پیدا بشه، خب بحثی کنارش درست میشه، اون بحث نفاق. یک کسایی درست میشه توش به قول قرآن مردو علن نفاق، فوق تخصص نفاق، یعنی کسایی که کار کشته تو نفاق میشن اون موقع. و من حولکم من الاعراب، حالا چی حولکم من و این کسایی که تو مدینه، که تو مدینه من حولکم من الاعراب، اینا مرد و علن نفاقه، لا تعلمهم نحن نعلمهم. یعنی اینا کسایی هن که کار کشته های تو نفاق هن، که شما نمیشه که ما میگیم، یعنی در نهایت کارکشتگی و در نهایت پنهانکاری هن اینا. این لازمه جوامع دینیه. یعنی آفت جوامع دینیه. حالا شما یه جامعه که توش نفاق نیست، شما نمیتونی بگید چون توش نفاق نیست خوبه. شاید هیچ ارزشی حاکم نیست، اون ارزش غالب نیست. یعنی جایی که کسی اشتباه نمیکنه، یعنی شما، من دارم به عقیده خودم عمل میکنم، شما داری به عقیده خودت عمل میکنی. نه امر نه از منکر اصلا جا داره اونجا، چون نه منکری مطلب، نه معروفی مطلب، معروف و منکر اشخاص تعیین میکنن. ببینید این فرق داره که خام نگاه نکنید. من خیلی دیدم از سفر کرده های به غرب که میان با توبره از محسنات، از جمله هم چیزایی، اینا خام نگاه نکنید. جامعه ای که ارزش حاکم نداره، ارزشی اون ارزش حاکم و غالب نداره و تحت تربیت، یعنی تحت تربیت توحیدی نیست، خب کنارش نفاق هم نداره، که اینم نداره، دروغ نداره. شما اگه بری دختر بازی بکنی باید بری خونه دروغ بگی. اونی که در حقیقت تو اون جامعه در حقیقت گرفرند و بویفرند اصلا کاملا پذیرفته شده است، او بره خونه چرا باید دروغ بگه؟ اصلا اگه دروغ بگه دیوانه است، داره دروغ میگه، میگه کار بدی نمیکنه که، به عرف اونجا کار بدی نمیکنه، اینجا کار بدیه. چون کار بدیه، چون لذا صدیق رو شما ممکنه صادق وجه باشن، ولی صدیق در فرهنگ قرآن، الان آیهش هم بهتون نشون میدم، راجب کیا میگه؟ مثلا راجب فرض فرمایید حضرت مریم میگه، میگه و امه صدیقه. راجب حضرت عیسی که میگه، میگه و امه صدیقه. راجب یوسف میگه یوسف و ایها صدیق. راجب ادریس میگه و از کل فکرها ادریس انهو کانه صدیق النبی. راجب ابراهیم میگه از کل فکرها انهو کانه صدیق النبی. اینا صدیق محسوب میشن. خب و اون کسایی که شما تو سوره سوره حمد میگید که صراط الذین انعمت علیهم، ما رو به اون انعمت علیهم چی بکنون، تو موقع خدا میگه که انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. یعنی این صدیقین یه همچین آدمی بوده، نه یه آدم لات عوضی که مثلا چیزه داره راست میگه، فقط خلاف میکنه نراستش میگه، نمیدونم چه هیچ ابایی نداره که مثلا اعتقادش هم با قول و فعلش هم ممکنه سازگار اصلا، یعنی اعتقاد داره که هیچ ارزشی حاکم نیست، اصلا خدایی هم نیست، ارزش هم به همین هم عمل میکنه، پایبندم هست. آخ به این بگن که آدم صدیقه. اون موقع ببینید وقتی قرآن راجع به صدیق میخواد صحبت بکنه، ببینید صفحه 540 مقام بالاییه این صدیقی که این داره میگه، صفحه 540 آیه 19 سوره که حدید میگه که والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و الشهداء عند ربهم لهم اجرهم و نورهم. میگه کسایی که ایمان به خدا میارن و ایمان به رسول میارن، ایمان های قلبی میارن، به صورتی که اطاعت میاره براشون، اینا دار مدار حرف و سخن و یه ما ایمان آره آمن تو مثلا اینا، نه کسایی که ایمان واقعی میارن، یعنی دل میدن به دین عمل میکنن، به خدا و رسول ایمان دارن، اولئک هم الصدیقون، اینا صدیقون محسوب میشن. این هم زمین فصلی که برای حصر اینا، یعنی تنها اینا صدیقن و اینان که حالا یا جدا میکنیم یا جدا نمیکنیم آیا رو، یا و اینان که شهدا عند ربهم، اینا در نزد خدا اینا شهدا محسوب میشن. شهدا گفتن تعبیرش تو قرآن با یقتل فی سبیل الله فرق داره، اینی که این گل پرپر از کجا آمده از صفای کربلا، اینا این یقتل و یقاتل فی سبیل الله، یقتل فی سبیل الله، اینا شهدا بهشون نمیگه قرآن. خب و شهدا و عند ربهم، کسایی که شاهد بر اعمال بقیه تو روز، اینا کسایی که شفیعن، شهدان بر عمل بقیه دارن، اینا شهادت میدن، یعنی ناظر بر عملن تو چیز، یعنی ناظرین بر عمل مؤمنین هم. تو همین دنیا که اون باید شهادت بدن، لهم اجرهم و نورهم، اینا اجرشون و نورشون برایشونه. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، اینا دروغگوان، کسایی تکذیب آیات میکنن. کفروا یه قلعه که از خول جهیم. به هر جهت تعبیر صدیقونی که در اینجا اومده که اولئک هم صدیقون، یا اینجا که اومده یوسف ایها الصدیق، گرچه که این یوسف ایها الصدیق رو کی داره میگه؟ اون یارو ساقیه داره میگه، ولی اینجا من باب تقریر معصومه دیگه. تقریر معصوم همین قرآن وقتی سکوت میکنه، بارها گفتیم قرآن اگه سکوت بکنه راجع به یه جمله از جملات حتی کافری بگه، چیزی بگه، اینا سکوت بکنه، شواهدش هم تو آیات نشون داده بودیم قبلا، سکوت بکنه یعنی قبول داره. اگه قبول نداشته باشه جزء زبان قرآنی که در جا باید جلوی همچی چیز رو بگیره. این یوسف ایها صدیق که داره میگه، و همه همچی به یوسف صدیق یاد میکنن، با این که لقب لقبیه که چیز داره میگه. اون یوسف ایها الصدیق، این آیه رو بخونم تموم بکنیم. یوسف ایها الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان، میگه افتنا، بیا به ما از قرار معلوم که آیه نشون میده معلومه که این خواب پیچیده تو شهر، خواب پیچیده تو شهر که دیگه معلوم شده یه همچین خوابی دیده، یه خوردم همه رو به چیز انداخته، به ترس و وحشت انداخته که حالا چه اتفاق قرار بیفته. از اون لعلی عجو الان ناس هم اونجا هم داره نشون میده، یه افتونیم، یه افتنا، افتنا بیا به ما یه فتوه بده. فی سبع بقرات سمان یکلون سبع اجافون سبع سنبلات خود رو مواخره یا به ساد لعلی عجو الان ناس، تو برگردم به سمت مردم بگم که قضیه چی شده، لعلی باشد که من برگردم مردم بگم که چی شده، لعلهم یعلمون، تا اینکه بدونن چه اتفاق میفته و اینها، یا اینکه بالاخره بدونن که تو یه آدم خوبی هستی اینجا، یا بدونن که حالا هر چی که بدونن که تو اهل تعبیر خوابی آدم خوبی هستی، بدونن که چه اتفاقی قرار بیفته. لعلی ارجو الی الناس، من یه مردم خیال مردم راحت کنم، به مردم یه چیزی بگم که داری که قالت تزرعون سبع سنین دعبا فما حصدتم فذروه فی سنبله اینا فی میکنم یاد دیگه طول بکشه. یه ساعت 12 ساعت بله، حالا دیگه یاده میترسم که چون که اینش که شروع میکنه تعبیر کردن، شروع میکنه غیر تعبیر کار دیگه هم میکنه و این نقش امامت داره بروز میده، نقش یک مشاوره. ببینید گاهی آقا بحث علمیه، چی میشود اینجوری نمیگه چی میشود چی نمیشود، الان اینجوری میشود اونجوری نمیشود. مشاور اونی که کار مردم رو میندازه، ائمه از این مشاوره های چی میشود چی نمیشود کلا نمیدادن، کار مردم رو مینداختن، یعنی کارشون رو مینداختن، همینجوری میشینن نسخه چیزی که بله این اینجوری بوده است، نه این کارو بالفعل رو میندازن. نقش امامت این همچین کاریه، نقش نبوت این همچین کاریه. برای همین عملا هم داره تعبیر میکنه هم داره توصیه میکنه، یعنی توصیه اجرایی میکنه، کار رو راه میندازه، توصیه اجرایی میکنه کارشون رو راه میندازه. این روش هم باید مشاور یاد بگیره که وقتی داره مشاوره میده قرار نمیگه چی هست چی نیست، بعدش هم خودش هم هیچ راهی راه حلش نگه، باید مشکل تشخیص بده و کارم راه بندازه. اینجوری میشه مشاوره که این کارو یوسف میکنه، که نظرات تخصصیه تو چیز میدی که حالا این 7 سال قحطی میشه، 7 سال آبادانی میشه، 7 سال قحطی میشه، چجوری چیکار بکنید، با لسان این کارو باید بکنید، این کارو باید بکنید، نسخه اینجوری میده. فقط صرف یه بحث علمی و اینا نمی کنم. تو باشه انشالله جرس آینده. خدا خداوند ما رو ببخش و بیامرز، عاقبت امورمون رو ختم خیر بفرما، قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، هر چی دعای خیر امام زمان در حق شیعیانشون در حق ما به هدف اجابت برسان، قلب ما رو به معارف نورانی قرآن اهل بیت عالم و عامل بفرما. نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن اهل بیت قرار بده. خدای همه مرزای این عالم رو یه خیر و صلاحشون در شفاست عاجلاً و کاملا لباس عافیت بپوشن. هر حظ و بهره‌ای در هر جای این عالم به روح حضرت امام عاهد و حاصل بفرما. مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران رو به اسلام و انقلاب رو در پناه خودت حفظ و معید و منصور بدار. خدای خداوند همه گذشته آن رفته آن زبل هو پدر مادر اون معلمامون همه رو سر سفره قرآن و اهل بیت حاضر و مرزوق بفرما. امر اشتغال و ازدواج جوانم خدا به لطف کرمت به برکت این قرآن و اهل بیت به احسن وجه حل بفرما. سخت آمین گفتی پیشارو مقام شهدا عالی است متعالی بفرما. ما را هم به ایشان ملحق بفرما. بالنبی و آل الفاتحه و السلام.